أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما مسئله رو از کتاب تحریر الوسیله هم خوندیم، بعد به مناسبت به آیه شریفه هم اشاره‌ای داشتیم. در آیه شریفه دو تا امر کلیدی وجود داره. حالا من کتاب الحدود مرحوم آیت الله از آقای فاضل لنکرانی رو آوردم که یک دوری با هم در حقیقت ادله قیودی که در تعریف آمده بود رو دور کنیم. منتها آیه شریفه هم دور کردیم. گفتیم در آیه شریفه تقریبا سه نظریه وجود داره. یک نظریه اینه که جمله و یسعون فی الارض فسادا عطف تفسیری داره، بیان میکنه انما جزاء الذين يحاربون الله، واو برای عطف، منتها عطف تفسیری. یسعون فی الارض فسادا یعنی یحاربون الله. بعد اون فسادن هم فرمودن که در کتاب های عربی مثل کشاف و سایر کتاب ها همون التحریر و التنویر هم نوشته بود. فسادا یا مفعول مطلق تأکیدیه. اگر مفعول مطلق تأکیدی باشه یعنی لفظش با یسعونه فرق میکنه دیگه. منتها یسعونه هم یعنی یفسدون فی الارض فساد. فسادا مصدر ثلاثی مجرد میشه، یفسدون مصدر فعل با به افعاله، منتها به یک معناست. پس یسعونه به معنای یفسدون. درسته که لفظاً با هم فرق میکنه ولی معنی یکی. احتمال دومی که زمخشری در کشاف داده اینه که مفعولون لعجله باشه. یسعون فی الارض، چرا مفعولون لعجله؟ یعنی به علت لل فساد، به خاطر اینکه میخوان فساد بپا کنن. احتمال سومی که در آیه شریفه وجود داره که باز همین زمخشری و دیگران ذکر کردن اینه که اینجا حال باشه، منتها اصل در حال اینه که مشتق باشه. اگر فسادن رو ما حال گرفتیم باید تعبیر به مشتق بره، میشه یسعون فی الارض مفسدین. ببینید پس فسادن سه تا عامل داره برای نصبش، یا مفعول لعجله میتونیم بگیریم، یا حال میتونیم بگیریم، یا اینکه مفعول مطلق تأکیدی. پس بنابراین ما و یفسدون فی الارض را توضیح برای یحاربون الله میگیریم. پس آیه شریفه درباره کدوم گروه نازل شده؟ محاربین. محاربین. محاربین یک هنرشون اینه که مفسد فی الارض هم هستن. نظریه دوم گفتیم مرحوم آیت الله از آقای فاضل لنکرانی معتقده که اصل یفسدونه هست. یحاربون یکی از مصادیق یفسدون. پس بنابراین افساد فی الارض یک معنای وسیعی داره، گسترده. یک مصداقش محاربه فی الارض، محاربه خداوند متعال و رسولش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای مرعشی بود، ما اولین بار این سخن را از ایشون شنیدم، بعد تو تفاسیرم هست. بعضی از مفسرین گفتن ولی این دو قولی که ما الان داریم میگیم قولای معروفی نیست. ها قول معروف هم قول اوله که یفسدون توضیحه. اصلا نوع مفسرین خیلی اینجا توقفی نمی کنن، سریع رد میشن ها. یعنی واقعا بشکافن آیه شریفه را و بحث کنن که آیا اینا دو قیده یا نوعا حواله میدن، میگن در کتاب های فقهی احکام و محاربه بیان شده، تموم شده رفته. الان علامه طباطبایی در المیزان اگر نگاه کنید همین رو میگه. خیلی از مفسرین دیگه هم همینطوری میگن، میگن آقا اینا بحث فقهی داره. در حقیقت این نظر سوم میخواد بگه یحاربون الله یک عنوانه، یسعون فی الارض فسادا عنوان دومه. یک شخص ممکنه محارب باشه ولی مفسد فی الارض نباشه، محاربه، عنوان محارب درش صادقه. حالا درسته که لازمه در حقیقت این محاربه بالاخره یک جوری امنیت جامعه را از بین میبره و فساد ایجاد میکنه، ولی عنوان یحاربون الله عنوان مستقل نیست. عنوان یفسدون هم عنوان مستقل نیست. ممکنه طرف اصلا سلاحی در نیاورده، کاری نکرده، ولی از نظر اقتصادی کاری کرده که در حقیقت فساد در جامعه ایجاد کرد. الان این مفسدین اقتصادی شما ملاحظه بفرمایید، به قول مرحوم علامه محمد جواد مغنیه میگه آقا احتکار در روایات آمده مربوط به مثلا گندم و فلان، ولی الان اگر کسی بنزین و گازوئیل را احتکار کنه، اگر گازوئیل را احتکار کنه نذارن حمل و نقل در کشور باشه، خیلی سریع قحطی پیش میاد، سریع مشکلات برای مردم جامعه. آقا شما تو راه ها که میایید دیدید دیگه، این جاده های ترانزیتی، تریلر ها یک سره شبانه روز میکشن از این سر مملکت به اون سر، از اون ور به اون ور، از بندر به داخل، از داخل به خارج. اگر اینا یک هفته تعطیل کنن اصلا فلج میشه مملکت. این حمل و نقل خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. نگاه کنید به قولشون میگه که احتکار بنزین، احتکار گازوئیل، اینا در روایات نیامده، ولی اگر کسی بیاد همچی کاری بکنه، گندمی، برنجی در دوره‌ای که من چیزایی که ضروری مردمه، آقا همه رو احتکار کرده، بعد در آقا نگاه کنید، مثل بندی خدایی که سکه ها رو هی میخرید و بازار رو ملتهب میکرد و نزدیک بود اصلا دولت رو ساقط کنه، خیلی عجیب بود. اینا میشن مفسد فلعرض، اینا میشن مفسد اقتصادی، میشن مفسدی که در معیشت مردم، در زندگی مردم خلل ایجاد کردن. اینا محارب که چاقو در بیارن، تفنگی در بیارن، این کارهای نیستن. ببینید کسی که در حقیقت بعدن هم بحث خواهیم کرد، خانه تیمی داره و طراحی میکنه، دیگران را فتنه انگیزی میکنه، او که نه سلاحی برداشته نه هیچ، اصلا تو خانه خودشه، ولی از او خانه داره نقش‌ریزی میکنه، ریاست میکنه، رهبری میکنه یک گروهی را که در حقیقت اونها ممکنه خرابکار اقتصادی باشن، ممکنه خرابکار محاربه لله باشن، محاربت الله باشن. پس بنابراین دو عنوان مستقل میشه. دو عنوان اگر شد دیگه خیلی راحت میشه. ما یک عنوان محاربه فلا داریم، اختصاص به قطاع الطریق هم نداره. یک عنوان مفسد فلعرض داریم در مورد موارد اقتصادی، در مورد موارد سیاسی، در مورد من. الان کسی که جاسوسی کرده، جاسوس، ما یک عنوانی نداریم در فقه آقا جاسوس. فقها آیت الله آقای سید موسای خرازی حفظه الله تعالی که بسیار مرد ملایی، هم از شاگردان مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، حتی نجف، مرحوم آیت الله از ماهای خویی، خیلی شخصیت بسیار بزرگواری، یک رساله‌ای و مقاله‌ای در باب جاسوسی داره، اصلا به همین آیه شریفه استناد میکنه که جاسوس مفسد فی الارض، کسی که داره برای ممالک خارجی داره جاسوسی میکنه، برای انگلیس، برای مثلا اسرائیل جاسوسی میکنه، درست؟ این مفسد فی الارض میشه. این عنوان دیگری، این محاربت الله نیست، نه سلاحی برداشته نه هیچی. توجه فرمودنه. ببینید پس بنابراین آیه شریفه یک بزنگاهش همینه، گیر سر اینه که آیا جزاء الذین یحاربون الله با یفسدون فی الارض دو تا قیدن یا یکی هست. سه تا نگاه از آیه شریفه استخراج کرد. اینا در حقیقت دو تا قیدن. چرا؟ چون میگن آقا واو اصلش برای عطفه و عطف اصلش تغایره. شما هیچگاه حمل نمی کنید عطف را بر مثلا جایی که در حقیقت یکی باشه. حافظو علی الصلوات و الصلات الوسطا که عطف خاص بر عامه، یا مثلا اغفر لی ولی والدیه ولی من وجب حقو علیه که عطف عام بر خاصه، اینا مواردی است که تأکید رو میرسونه، اسلوب‌های تأکیدی قرآنه. ما در یک مقاله 32 تا اسلوب برای تأکید قرآن ذکر کردیم، بعدها اسلوب‌های دیگر هم دیدم که دیگه مقاله چاپ شده بود و دیگه نیاوردمش، ولی در تقویم در اون کشکول خودمون نوشتیمش. ببینید، پس بنابراین اصل واو برای بیان است، برای این که در حقیقت به عبارت دیگر علمای اصول میگن اصل در قید احترازیه، نه در اصل در قید تأکیدی. مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه در ذیل آیه شریفه خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم. الان اینجا ما با عاطفه بگیریم و تو زکیهم به معنای همون تو تطهره باشه، نوع مفسرین همینطوری رد میشن، هر دو رو یک معنا میکنن، اصلا وارد نمیشن که تو زکیهم یعنی چه. تو تطهرهم و تو زکیهم یعنی اینا رو تزکیه کن، اینا رو تطهیر کن. در حقیقت عطف مرادف مترادف و مترادفه، واو برای عطف تأکیدیه. ذالکه اطهر و ازکا، زیل آیه شریفه نگاه کنید، اطهر و ازکا را به یک معنا میگیرن، یعنی پاکیزه تر. حتی جناب استاد خرمشاهی مترجم معروف که حدود 13 مقاله در اون کتاب مباحث قرآنیشون دارن در نقد ترجمه های قرآن و خیلی جاها همین جور جلوی مترجمین را گرفته، اینجا باز هر دو را یک معنا کرده، تا شاید دلیلی داشته باشن، ما الان دلیلیشون را نمیدونیم، ولی ایشون آمده تو تطهرهم و تو زکیهم را یک معنا کرده، ازکا و اطهر یک معنا کرده، پاکیزه تر، پاکیزه بگردانه، تمام شد. اما فاضل مقداد، مرحوم فاضل مقداد سیوری، مقداد ابن عبدالله سیوری، متوفای 826، متکلم صاحب نهج المسترشدین، فقیه صاحب التنقیح الرائع، مفسر صاحب کنز الارفان فی معرفت احکام القرآن، که به قول آیت الله اسماعیل مرعشی نجفی رحمت الله علیه میگه بهترین تفسیر آیات الاحکام در جهان اسلام همین تفسیره. ایشون میگه ما یه قاعده داریم که التأسیس اولا من التأکید، تأسیس اولا از تأکیده، الافاده خیر من العاده. الان در کتابخانه دفتر تبلیغات یک کتابی هست، پایان نامه دکتری یک آقای عربه، الافاده خیر من العاده و دوره فی الفقه. این جمله در فقه چه تأثیری داره؟ معلوم میشه در خیلی از روایات بوده در حقیقت که یک پایان نامه نوشته. ببینید، اصل در کلام عرب تأسیسه، لذا سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه متوفای 436 و سید رضی برادر بزرگ کوچکتر متوفای 406 که 30 سال قبل از سید مرتضی فوت کرد در 48 سالگی صاحب نهج البلاغه، این دو بزرگوار معتقدن ما در قرآن اصلا زائد نداریم. اشتباه نشه، در کتاب عمالی خودش سید مرتضی یک فصل مفصلی باز میکنه، میگه ما در قرآن زائد نداریم، ما در قرآن تکرار نداریم، به ای آلاء ربکما تکذبان تکرار نیست، تکرار زمانی است که متعلق هم یکی باشه. اینجا متعلق ها فرق میکنه، اگر متعلق فرق کرد معناش اینه که جمله هم فرق میکنه. ما هیچگاه در قرآن تکرار نداریم. بله، نمونه های خاصی مثل هیهات هیهات لما توعدون که دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، او دیگه تأکید داریم. ما حرف جر زائد نداریم در قرآن، ما حروف زائد نداریم، زائد در جاییست که نتونه مقصد خودش رو برسونه. به هر حال این دو بزرگوار اینطوری معتقدن، میگه یفسدون، حالا از این قاعده استفاده میکنیم، پس بنابراین یحاربون الله و یفسدون واو برای عطفه، و عطف هم اصلش اینه که تغییر تغایر داشته باشه، اصل عطف برای تغایره، عطف برای این که یکی باشن نیست، برای تغایره. پس باید بین یحاربون الله و یفسدون فی الارض ما فرق بگذاریم. خب حالا دوستان عزیز، بزنگاه اول آیه شریفه روشن شد که معرکه آرا بود و در حقیقت بسیاری از مفسرین ساکت و صامت از کنارش رد میشن و که انهو قید دوم را مفسر قید اول میدونن، خیلی توی وادی ها نمیرن در حقیقت. اما مشکل دوم اینه که اون ان یقتعو ان یسلبو ان یقتلو ان ینفو، این آیا برای تنویع؟ باز دو نظریه معروف وجود داره که انشالله در آینده بحث خواهیم کرد، روایات را که بخونیم، اخبار را که بخونیم، مفصل وارد خواهیم شد. یک نظریه شیخ طوسی رحمت الله علیه داره، چون ما دو دسته روایت داریم، یک دسته روایت میگه ترتیب، یک دسته روایت میگه تخییر، یعنی حاکم مخیره، هر محاربی را که گیر آورد یکی از این چهار تا حکم را اجرا کنه. ببینید مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه میگه که ترتیب مهمه. از اتباع شیخ طوسی هم قطب الدین راوندی متوفای 572 در کتاب فقه القرآن اگر نگاه کنید میگه آیه شریفه ظهور در ترتیب داره. بعد مرحوم فاضل مقداد میگه ظهور در ترتیب رو که ما نمیفهمیم، چون آیه او آمده، او که ظهور در تنویع داره، اصلا او برای تقسیم وضع شده. ما پارسال هم بر آیه شریفه رو که بحث میکردیم مفصل به رفقا گفتن الجنددانی ابن ام قاسم مرادی متوفای 729، مغنی لبیب ابن هشام متوفای 762 61، این دو بزرگوار رو نگاه کنید که دومی از اولی نوشته، میگن او برای تنویع یعنی تقسیم، واو برای جمع، واو برای جمع، او برای تقسیم. حالا در آیه شریفه روایات دقیقا میگه نه، او برای تقسیم نیست، مرحله مرحله میاد جلو. از فقهای قدیم شیخ طوسی در کتاب تبیان و در تهذیب الاحکام بر این نظریه اصرار داره. از معاصرین ما هم آیت الله از ماهای خویی میگه در بین این روایات سه روایت صحیح سنده، ما به اونا عمل میکنیم. لذا ظاهر قرآن که او برای تنبیه را کنار میذاره. علامه طباطبایی در المیزان رحمت الله علیه میگه حکم عقل، این خیلی کلمه مهمیه ها، میگه حکم عقل تأیید میکند که اینجا ترتیب مراد باشه. یابونید؟ نمیگه او برای تخییرها، میگه حکم عقل، چون افراد محارب علالقاعده در یک سطح نیستن، در یک چراز نیستن، یک نوع نیستن. پس چطور میشه چهار تا حکمی که چهار تا حکم خیلی با هم فرق داره؟ یک طرف میگه آقا یقتل، یک طرف میگه یسلب، یکی میگه تقطع ایدیهم من خلاف، بعد یهو میگه او ینفو. آقا نفی بله، به قول مرحوم شهید دسانی میگه ما زانیه را اگر نفی بلد کنیم که اونجا بیشتر کنار میاد و برای خودش بازار باز میکنه. نفی بلد اصلا میگه چیزیست که با مقاصد شارع نمیسازه، به عبارتی دیگه. پس ببینید در این آیه شریفه دو بزنگاه مهم وجود داره. بزنگاه اول این است که جمله و یفسدون فی الارض را چی حساب کنیم؟ سه نظریه شد. غالب میگن برای تأکید، مرحوم آیت الله ماهای فاضل میگه یفسدون اصله، مفسد فی الارض، ولی بعضی بزرگانم مثلا فرض میکنیم که بعضی ها میگن نه، مثل بزرگوار آقای مرعشی که نقل کردیم تنوی دو تا پیده. بزنگاه دوم در آیه کلمه اویه، شیخ طوسی میگه آقا ترتیب، قطب الدین راوندی میگه ترتیب، فاضل مقدار تعجب میکنه. نگاه کنید ما همیشه مثال برای پیروی از شیخ طوسی که مثال میزنیم، میگن بعد از شیخ طوسی اینا همه اتباع شیخن، همین رو مثال میزنیم. فاضل مقداد میگه من از قطب الدین راوندی تعجب میکنم، میگه ظاهر آیه ترتیبه، بابا او که برای تنویع وعظه شده. از طرفی گفتیم آیت الله خویی هم نظرش همینه. علامه طباطبایی میگه آقا ترتیب بر طبق عقل است، لذا آیه رو هم باید بر همون عمل کنیم در المیزان. سایر مفسران و فقها میگن آقا ما روایاتی داریم، از جمله یک روایت صحیح السند داریم که امام علیه السلام فرمود کل او فی القرآن فهو للتخییر، هر او که در قرآنه برای تخییره. خب یکیش هم همین انما جزاء الذین یحاربون، پس حاکم مخیره. این قول مشهور بین فقهای بزنگاه دوم آیه شریفه همینه، پس نظریه اول شیخ طوسی در دو کتابش، قطب الدین راوندی در فقه القرآن، مرحوم آیت الله ماهی خویی در مبانی تکمله، و علامه طباطبایی با اون که وارد بحث نمیشه، ایشون میگه آیات الاحکام را باید فقها بحث کنن، اونجا مراجعه کنید، ولی میگه عقل این نظریه را تایید میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.